مفصل این مجموعه است. یکی از مواردی که در این پروتکل به آن اشاره شده است آن است که یهودیان به عمق مفاهیم مختلف توجه دارند، اما ملل غیر یهودی به عمق مفاهیم توجه ندارند و به معانی و تفاسیر ظاهری اکتفا می کنند. به علاوه به این نکته اشاره می شود که یهودیان نباید درباره مفاهیمی چون تقسیم قدرت، آزادی مطبوعات، برابری در مقابل قانون، احترام به حق مالکیت بیش از حد برای مردم توضیح دهند. توصیه می شود که یهودیان و صهیونیست ها آنچنان درباره این مسائل و این مفاهیم به اجمال سخن بگویند که بتوانند هرگاه که لازم است تفاسیر متفاوتی از این مفاهیم در راستای منافع خود ارائه کنند. به علاوه توصیه می شود که صهیونیست ها باید روحیه‌ای بی‌پروا و آنچنان بی‌باکانه از خود داشته باشند که از ترس دوری کنند و بی‌محابا به هر اقدامی دست زنند. این روحیه صهیونیست ها برای ما آشناست. به خاطر داریم که یهودیان با بی‌پروایی، با بی‌ملاحظگی جنایات بسیاری را در یک قرن اخیر سامان دادند. ترور، حمله به اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی، آنچه که اسرائیل در نبرد 33 روزه و در نبرد غزه انجام داد، بی‌پروایی اسرائیل در هدف قرار دادن مناطق مسکونی، مناطق آموزشی در جریان نبرد 33 روزه و نبرد غزه، همه و همه حکایت از آن دارد که صهیونیست ها هیچ ملاحظه ای در رفتارهای خود و در دستیابی به اهداف خود نشان نداده اند، بلکه کاملا با بی‌ملاحظگی و کاملا با روحیه تهاجمی رفتارهای خود را سامان داده اند.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه دسیسه دسیسه.
صهیونیست‌ها این تفکر رو به پیروان خودشون القا می‌کنن که باید بدون هیچ ترس و واهمه‌ای اقدامات خود رو برای رسیدن به هدف پی گرفت و معتقدن بی‌پروایی مهمترین ویژگی یک صهیونیسته.
در پروتکل دهم به این نکته اشاره می شود که لیبرالیزم سمی است که یهودیان به حکومت‌های مختلف تزریق می کنند تا آنها را نابود کنند و حکومت مشروطه و حکومت جمهوری از انواع حکومت‌هایی است که می تواند برای یهودیان و صهیونیست‌ها آنچنان هدفی باشد که آنان در قالب این حکومت‌ها، در قالب حکومت مشروطه، در قالب حکومت جمهوری، مناسبات میان قوای مختلف را به نحو دلخواه سامان دهند و از تقسیم قدرت در میان قوای مختلف بهره ببرند. البته این توصیه هم از جمله توصیه‌های وهم‌آمیز این پروتکل هاست. وهم و خیال پردازی از آنجا نشأت می گیرد که یهودیان می توانند در همه جوامع هر آنچه می خواهند انجام دهند. می توانند در مناسبات قوای مختلف نفوذ کنند. می توانند این مناسبات را به هر گونه که می خواهند شکل دهند. در حالی که قدرت یهودیان علارغم آن که آنها سعی کرده اند این قدرت را گسترش دهند، علارغم این که صهیونیست ها کوشیده اند در شؤون و مناسبات مختلف در جوامع گوناگون نفوذ کنند، به هیچ نحو آنچنان بالا نیست، بلکه صهیونیست ها در میان ملت هایی که کوشیده اند زندگی مستقلانه ای داشته باشند و راه های نفوذ صهیونیست ها را بسته اند، هیچگاه نتوانسته اند نفوذ جدی و بالایی داشته باشند. برنامه های بعد اختصاص به بررسی موضوعات دیگری در همین راستا خواهد داشت.
ای به خواب اندر ز خواب خیشتن پروا کن.
سخنان آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم رو شنیدید. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم و تا مجال دیگه همه شما رو به خدای منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
اینجا همدان است، شهر الوند، شهر غیرت. دشمن نیامد با تانک، نیامد با سرباز، اول با رویا آمد، با توهم آمد، با آگنده های دروغین، رسانه ها را انباشت از قهرمان های کاغذی، بلاگرها، سلبریتی ها، وعده فروشان فردا. جنگ اول جنگ مغز ها بود، تصاحب ذهن ها، تسخیر دل ها. بعد نوبت رسید به نفت، به خاک، به خارگ. اما اینجا همدان است، دشمن وقتی دید مغزها را نبرده آمد سراغ شیر خشک بچه‌ها، انبار شیر را زد، قفسه‌ها خالی شد، سهمیه‌ها سوخت. دشمن پنداشت با گرسنگی، با تشنگی، با گرفتن شیر از گلوی کودکان میتوان ایران را شکست داد. اشتباه کرد. مادر همدانی بچه‌اش را بغل کرده، شیر نیست اما نگاهش آتش است، صدایش لرزان اما ایمانش استوار است. ما جنگ را با جنگ شروع نکردیم، آنها با رویا شروع کردند، با شیر تمام کردند، اما حسابشان غلط از آب در آمد. اینجا همدان است، اینجا ایران است، شیر خشک بچه ها را می زنند، ما با شیر مادر، با شیر غیرت بزرگشان می کنیم. دشمن بداند، با زدن انبارها غیرت ما را نمی زنند، با خالی کردن قفسه ها دل ما خالی نمی شود. اینجا همدان است و همدان هنوز ایستاده است. ما از دشمن غرامت میگیریم، برای هر قطره خون، برای هر کودک، برای هر مدرسه، برای شیر خشکی که از گلوی بچه هایمان گرفتند. اگر دادند گرفتیم، اگر ندادند خودمان برمیداریم، از اموالشان، از داراییشان، از هرچه که به دستمان برسد، و اگر نشد، ندادند و نگذاشتند برداریم، نابود میکنیم به همان میزان، به همان سنگینی، به همان تلخی. این یک تهدید نیست، این یک قانون است، قانونی که خداوند در قرآن نوشته، و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. ما آغازگر نبودیم اما پایان دهنده خواهیم بود. انبار شیر را میزنید، انبارهایتان را میزنیم، مدرسه زدید، پایگاه‌هایتان را با خاک یکسان میکنیم. فرقی ندارد کجا باشید، دریا، خشکی، پناهگاه امن، ما میاییم، یا غرامت میگیریم، یا اموال میبریم، یا نابود میکنیم. این عدالت است، عدالتی که تاریخ از ما طلبکار است. دشمن بداند، خون ما پایمال نمیشود، اشک مادران ما بی پاسخ نمیماند. ما فرزندان رهبریم، ما از تبار شهداییم، وعده ما را به خاطر بسپارید، یا غرامت یا نابودی.
پرچمت بالا وطن، بر قله دنیا وطن، ایران من مهد دلیران.
من از عمومی ملت ایران تشکر میکنم که در این رفراندوم به جمهوری اسلامی همه رضایت دادن و رأی دادن.
گرامی دانشت یوم لاغ دوازده فروردین، روز شکوک تعیین سرنوشت و تحقق اراده ملت و استقرار نظام مردم سالاری دینی، با شعار محوری پرچم بر زمین نمی‌ماند. میثاق با آرمانهای امام کبیر و امام شهید انقلاب، و بیعت با حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب. پیش برنامه های این روز ماندگار، سه‌شنبه 11 فروردین ماه، ساعت 21 برافراشتن پرچم ایران و تنین حماسی و با شکوه بزرگترین همخوانی سراسری سرود مقدس جمهوری اسلامی در میادین اصلی شهرها و روستاهای سراسر کشور، مساجد وقائع متبرکه و حرمهای مطهر. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شرخ خبر
شدن یک شهروند عادی به دست اینجا آنها را از موفقیت های بدون علی عقب بود.
شما اگر روایت نکنید دشمن را دشمن را امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند اینه که واقعیت ها را تحریف کنند.
شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون به انقلاب کنه.
آن سوی روایت
سلام، شما شنونده آن سوی روایت هستید از رادیو ایران. از زمان حملات امپراتوری ژاپن به آمریکا در دوران جنگ جهانی دوم، هیچ دشمن آمریکا به اندازه ایران در حمله همزمان به این همه پایگاه آمریکا موفق نبوده. این رو دیوید واین که خودش رو استراتژیست آمریکایی معرفی میکنه با اشاره به گزارشی از نیویورک تایمز نوشته. او در ادامه به انتقاد از دروغهای ترامپ پرداخته و نوشته با وجود این ترامپ یک هفته پیش به ما گفت که 100% توان نظامی ایران رو نابود کرده. اگر ترامپ رو مبتلا به مرض دروغگویی بنامیم حق مطلب ادا نشده.
ما یه رئیس جمهور متوهم داریم. میگه که با ایران در حال مذاکره است که دروغه.
بله، یکی از مهمترین چالش‌ها در بین تحلیلگران خارجی نبود شفافیت رسانه‌ای در جنگی که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به راه انداختند. وقتی اطلاعات به صورت گزینشی منتشر میشه یا واقعیت پنهان میمونه، افکار عمومی شاید نتونه تصویر درست و قابل اتکایی از رویدادها بسازه. اما مخاطب باید به چه نکاتی توجه کنه؟ دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه، در این باره میگه:
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان. یکی از مهمترین رویدادهایی که اسرائیلی‌ها دنبالش هستند و البته آمریکایی‌ها و به پیوست برخی کشورهای عربی که عربی منطقه که به اونها در واقع پایگاه داده بودند اینه: میزان ضربات وارده از سمت جمهوری اسلامی ایران به همه این جبهه کاملا سانسور بشه و حتی در خیلی از موارد و مواقع تحریف بشه. اما همه آن ضربه‌ای که به ما می‌زنند به صورت گلدرشت، برجسته و پرتکرار بره جلو. برای این مسئله از سه روش اینها استفاده میکنند. روش اول بحث تخفیف اعداده. شما نگاه کنید، این همه جمهوری اسلامی ایران اینها رو مورد اصابت قرار داده، تهش میگن دو نفر از ارتش رژیم صهیونیستی زخمی شدند، یک نفر جان باخته. از اون طرف میگن سربازای آمریکایی هیچ آسیبی ندیدند یا نهایتا در یک پایگاهی دو یا سه نفرشون در واقع از بین رفتن. این تخفیف اعداد بازیه که اونها دارن در میارن برای اینکه نشون بدن میزان ضرباتی که ایران بهشون زده خیلی مهم نیست، ولی میزان ضرباتی که اونها به ایران زدن خیلی مهمه. برای همین در گام اول میرن سراغ مفهومی تحت عنوان عدد مؤثر. اما نکته دوم، سعی میکنند تصاویر و عکس‌هایی رو منتشر بکنند که اینها نشان دهنده بی‌نتیجه بودن شلیک هاست. اما از اون طرف توی تمام رسانه‌هاشون میان بیان میکنند نقاط دقیق ضربه‌ای رو که میزنند، به علاوه ترورهایی که انجام میدن در مواجهه با نقاطی که در جمهوری اسلامی ایران خورده اما خیلی مهم نبوده و خیلی هم براشون حائز اهمیت نبوده. بنابراین در روش دوم میرن سراغ آسیب پذیری قائی و مؤثر. برای همینه که ترامپ و نتانیاهو مرتبا اعلام میکنند ما زیر ساختای ایران رو از کار انداختیم، ما ایران رو متوقف کردیم. از این دست اصطلاحات استفاده میکنند. اما مرحله سوم میرن سراغ فروش آینده در زمان حال. یعنی چی؟ میگن ما کاری کردیم که ایران نتواند تا سالهای آینده ترمیم کنه، خودش رو سر پا به ایست، جبران کنه و از این دست عبارات. ها، یعنی فروش آینده منفی به ما برای اینکه ما مطمئن بشیم اونها ضربه بسیار سنگینی رو به ما وارد کردن. این در حالیه که هیچ صحبتی راجع به آینده خودشون نمی کنن، راجع به ضرباتی که خوردن نمی کنن، راجع به غیر قابل ترمیم بودن محیط نظامی و محیط جنگی که تجربه کردند صحبت نمی کنن و راجع بهش حرف نمی زنن. بنابراین با این سه مرحله نهایتا می خوان کاری کنن که مخاطب به یه جنبندی برسه. ظاهرا این جنگ رو ما خیلی زدیم، موشک زدیم، اما نتیجه‌ای که می‌خواستیم نگرفتیم، اما او نتیجه‌ای که می‌خواست رو گرفت. پس عقیم کردن نتیجه برای یک طرف جزء روش‌های بسیار جدی است که اونها دارن پیگیری می‌کنن. باید به این موضوع دقت داشته باشیم. میزان حجم ضربات وارده غیر قابل ترمیم به اراضی اشغالی و آمریکایی‌ها به نحوی است که حداقل 50 سال سرمایه گذاری گذشتهشون رو ظرف مدت زمان 25 روز اینها از دست دادند. این حرف ما نیست، اعتراف رسانه ها و مراجع رسمی خودشونه. دقت به این موضوع باعث میشه که اون حس پیروزی حقیقی و واقعی در واقع در ما شکل بگیره.
نگرانی رو توی ذهن نگه نداریم، اون رو روی کاغذ بیاریم. نوشتن یه نامه به خودمون یا یک پیام به یه دوست، حتی نامه به خدا، میتونه بار نگرانی رو از روی دوشمون برداره. ترس یک احساس طبیعی در زمان جنگه. اگر ترسیدید انکار نکنید، نگید من نمیترسم، بلکه بگید من احساس میکنم این شرایط سخته و میتونم از پسش بر بیام. کلمات تغییر میکنن و در نتیجه احساسات هم تغییر میکنن.
پای عشق تو میمارم سرزمین من ایران،
به هوش باش که ایران تو را پیام دهد، تو را پیام به صد عز و احترام دهد. نسیم صبح که بر سرزمین ما گذرد، ز خاک پاک نیاکان تو را سلام دهد. ایران نامه. به نام خداوند جان و خرد. شنوندگان فهیم ایران نامه، با عرض سلام و وقت بخیر، شما رو دعوت میکنم به شنیدن سخنان خانم دکتر فروزنده جعفرزاده پور، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی.
موضوعی که من خدمتون هستم راجبش میخوام صحبت کنم، موضوع هویت و سبک زندگی هست. وقتی ما داریم راجع به هویت صحبت میکنیم، این موضوع میتونه بیشتر کاربرد داشته باشه، به خاطر اینکه هویت یک چیزیه، یک مفهومیه که از گذشته وجود داشته، ولی در دنیای مدرن ما نمیتونیم همون رو بدون اینکه دستگاریش کنیم، بدون اینکه به زمان حال مطرحش کنیم، از اون استفاده کنیم. این کلیاتیه که امروز راجبه صحبت خواهم کرد، راجبه تعریف هویت ملی، رابطهش با ابعاد دیگه هویت و همینطور تغییرات سبک زندگی و هویت راجبه صحبت کنم. در طول تاریخ بشر همیشه دغدغه کیستی و چیستی رو داشته. من میخوام خیلی کاربردی راجبه هویت ایرانیان صحبت کنم. نظریه پردازان مختلفی از رویکردهای متفاوتی به مسئله هویت نگریستند. آیت الله مطهری هویت ایرانیان رو دو بال براش قائله و میگه که هویت ایرانی دارای دو تا بال ایرانیت و اسلامیت هست. و در کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام میگه که اگر که این دو بال پرنده به طور همزمان تقویت نشه، اون وقت این پرنده نمیتونه پرواز کنه. به این معنی که اگر ما فقط روی بال ایرانیت این هویت ایرانی تلاش کنیم، اون رو تقویت کنیم و روی بال اسلامیتش هیچ کاری رو نکنیم و اون تضعیف بشه، بی تردید یک پرنده با یک بال نمیتونه پرواز کنه و بالعکس. اگر فقط روی دین و معیارهای اسلامی هویت ایرانی تأکید کنیم و اون بال ایرانی بودن رو بهش بی توجه باشیم، باز همچنین اتفاقی نخواهد افتاد. در واقع مطهری در کتابش توضیح میده که در طی این قرنهایی که اسلام و ایران در کنار هم بودن، این ظرف و مظروف چنان با یکدیگر ممزوج شدن که ما نمیتونیم ظرف رو از مظروف جدا کنیم. تجدد هم یکی دیگه از ابعاد هویت ایرانی هاست که در طی دهه های مختلف با هویت ما عجین شده، در حالی که این قسمت به نزدیکی اون دوتا بال ایرانی بودن و اسلامی بودن نیست. اما یکی دیگه از ابعاد هویت ایرانیان هم همین مسئله تجدده. فرهنگ رجایی هم در کتاب خودش احتمالا خوندید، هویت چهل تکه، راجع به این صحبت میکنه که هویت ایرانی دارای چهار لایه اسلام، ایران، تجدد و سنت. هویت ایرانی یک هویت یک پارچه، یک دستی نیست، بلکه یک هویتی که دارای ابعاد و زوایای مختلفیه که لایه‌های مختلفی داره. اگر بخوام اون رو اینجوری نشونتون بدم به صورت یک پیاز هویتی، عالی ترین و بیرونی ترین سطح هویت ایرانیان همون هویت ملی ایرانیانه که شامل هویت ایرانی، هویت دینی و هویت مدرنه. یعنی ما در عین حال هم مسلمانی، هم ایرانی هستیم و هم مدرنی. همین الان که با ابزارها و وسایل مختلف مدرن کار میکنیم، یکی از ابعاد هویت خودمون رو داریم ظهور و بروز میدیم. البته در دل این لایه قرمز رنگی که در داخل نشونتون دادم، یه هویت قومی هم هست که ما در واقع وقتی راجع به هویت صحبت میکنیم، اون غیری که در مقابل ما قرار میگیره باعث ظهور و بروز هویت ما میشه. ما در مقابل یک مرد هویت زنانه داریم، در مقابل یک شیرازی هویت تهرانی رو داریم، در مقابل یک کرد هویت فارس رو داریم و همینطور در مقابل یک مسیحی هویت مسلمانمون بروز میکنه و وقتی در خارج هستیم، خب در مقابل یک خارجی هویت سرزمینی و هویت ایرانی ما ظهور و بروز میکنه. پس اون غیری که در مقابل فرد قرار میگیره باعث بروز اون هویت جمعیش میشه. مطالعات مختلفی در رابطه با ارتباط بین لایه‌های هویت ایرانیان انجام شده. یکی از قدیمی‌ترینش مطالعه‌ای که آخوندی توی سال 83 و 84 راجبه هویت دینی ایرانیان در مشهد انجام داده، کتابی هم منتشر کرده که اونجا ارتباط وثیق بین هویت دینی و ملی رو نشون میده با اعداد و ارقام. مطالعات دیگه‌ای هم وجود داره که این نمودار سمت راست رو میگه که تقویت هویت قومی، تقویت هویت دینی و تقویت هویت ملی، همه اینها مجموعاً به تقویت هویت ملی ایرانیان، یعنی اون عالی ترین سطح، می انجامه. بعضی از مطالعات ممکنه این رو بگن که نه، اتفاقاً هویت قومی وقتی تقویت میشه، هویت ملی تضعیف میشه. مطالعات مختلفی که انجام شده، به خصوص مطالعه حاجیانی، مطالعه که نواح انجام داده تو خوزستان، یا مطالعه حسینبر در سیستان و بلوچستان، همه نشون میده که ارتباط وثیقی داره بین هویت قومی و هویت ملی ایرانیان. آن چیزی که باعث تضعیف هویت ملی میشه وقتی هویت قومی بولد میشه، اون احساس محرومیت نسبیه. یعنی وقتی افراد احساس محرومیت میکنن به دلیل قومیتشون، اون وقته که هویت ملی در مقابل هویت قومی قرار میگیره. هویت ملی و دینی با همدیگه در رابطه هستن، همدیگه رو تقویت میکنن، اما هویت ایرانی با هویت مدرن و جهانی در تعارضه. یعنی وقتی که هویت جهانی و جهان وطنی تقویت میشه، اون وقت دیگه هویت‌های پایین‌تر که هویت ملی باشه اونجا تضعیف میشه. پس تلاش هم این بود که تا اینجا راجع به خود هویت که تعلق افراد رو به یک جایی، به خصوص هویت ملی که به عنوان عالی ترین سطح هویت مردم در یک کشور، صحبت کنم، ارتباط هویت ملی رو با انواع هویت بگم، و همینطور خدمتتون عرض کنم که هویت ملی ایرانیان دارای لایه‌هایی است. یه نکته بسیار مهم در ارتباط با هویت وجود داره که در جوامع سنتی هویت با طبقه اجتماعی افراد در ارتباطه، و اتفاقاً هویت افراد ارتباط اونها رو با نظام تولید نشون میده. در حالی که وقتی ما داریم راجع به سبک زندگی صحبت میکنیم، سبک زندگی ارتباط افراد رو با چگونگی مصرف اونها نشون میده. در دنیای مدرن که افراد در واقع از جا کنده میشن، ارتباطشون با پیشینه خودشون تضعیف میشه، اون وقتی که مفهومی به نام سبک زندگی اهمیت پیدا میکنه. افراد برای خودشون سبک زندگیشون رو میسازن و از طریق سبک زندگی هستش که سعی میکنن برای خودشون هویتی رو به تصویر بکشن و به نمایش در بیارن. افراد بر اساس مصرفشون چنین کاری رو میکنن. پس مهمترین چیزی که تمایزی که ما میتونیم برقرار کنیم بین هویت و سبک زندگی اینه که هویت ارتباطش رو با تولید و طبقه اجتماعی و جایگاه فرد در سلسله مراتب تولید، در حالی که در جوامع مدرن مصرفه که حرف اول رو میزنه، و این مصرف هستش که افراد سعی میکنن با مصرف خودشون یه هویتی رو برای خودشون نشون بدن. اگر بخوام توضیح بیشتری ارائه بدم، سبک زندگی دارای معیارها و شاخصهایی هستش. یکی از این معیارها گذران فراغت، مصرف فرهنگی، مصرف غذا یا الگوی تغذیه، مدیریت بدن و پوشاک هستش. اینها بازنمایانه ترین قسمت های سبک زندگی هست که افراد از طریق اون خودشون رو و هویت خودشون رو به جامعه نشون میدن. وقتی یه نفر انتخاب میکنه که چه فراغتی داشته باشه، وقتی یه نفر انتخاب بکنه چه لباسی رو داشته باشه، چه مصرف فرهنگی داشته باشه، برای خودش یک هویتی می‌سازه. در واقع فرد با مصرف کردن آیتم‌های مختلف، موارد مختلف، برای خودش یک هویتی رو می‌سازه. بنابراین ما به تعداد افراد روی زمین دارای سبک زندگی هستیم، در حالی که میتونیم یه الگوهایی هم بر اساس شباهت‌ها و تمایزات